بینیه که راه و از بیراه جدا میکنه و مردم یک جامعه رو از آسیب‌ها و چالش‌های مسیر زندگی نجات میده. بصیرت یعنی فهم عمیق و دقیق مسائل. یعنی ما نسبت به پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محل زندگیمون بی‌تفاوت نباشیم. از اهمیت داشتن بصیرت همین بس که بگم بصیرت اتحاد و همدلی اعضای جامعه رو تضمین می‌کنه. در سال روز گرامی داشت حماسه نهم دی ماه، روز میثاق امت با ولایت، در این قسمت همراه میشیم با آقای دکتر سید سعید حسینی زاده، جامعه شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه که برای ما از اهمیت بصیرت و عاقبت اندیشی در امور اجتماعی میگن.
با عرض سلام و خسته نباشید. اگه بخوایم بصیرت رو به لحاظ لغوی معنا کنیم، یعنی تیز بودن، یعنی راه درست رو شناختن. ماده بصیرت توی آیات قرآن تو 3 تا معنی به کار برده شده. بصیرت به معنای بینایی دل، به معنای بینایی چشم و بصیرت به معنای بینایی با برهان و دلیل. در اهمیت و جایگاه این واژه باید بگیم که انسان بی بصیرت مثل فرد کور، مثل فرد نابینایی میمونه و کسی هستش که قدرت تشخیص راه رو از شاه نداره و کوری چشم ظاهر انسان به مراتب شاید آسونتر از کوری چشم باطن و عدم بصیرت اون شمرده بشه. دو کلام آقا امیرالمومنین ما بصیرت رو به اشکال مختلفی داریم میبینیم. یکی از ابعاد این مسئله بحث نفی وابستگی های مادی از دیدگاه امام علی علیه السلام از عوامل فتنه ها و بی‌بصیرتی وابستگی مالی و طمع های مادی انسان هاست. انسان کوردل تمام توجهش، تمام هم مقامش دنیاست، برای این دنیا توشه فراهم میکنه و به دنبال کانون های ثروت و قدرته. حضرت علی میفرماید نگاه به دنیا دو وجه داره. وجه اول اون که خود دنیا مطلوب برای شما باشه، این مسئله خودش بازدارنده یاد حق هستش. حالت دوم از نگاه به دنیا بصیرت یافتن و هدایت یافتن توسط اون هستش که این نگاه نگاه مطلوبی محسوب میشه. یکی از منابع دیگه‌ای که برای افزایش بصیرت از نگاه آقا امیرالمومنین میتونیم بهش اشاره کنیم تکیه بر عقل، اندیشه و استفاده از قدرت عقل هستش. مراد از عقل، عقلی هستش که بتونه راه سعادت خود رو فراهم کنه. امام علی میفرماید عقل شمشیری است که از طریق اون نفس خودت رو قربانی کنی. یکی از عوامل دیگه افزایش بصیرت افزایش علم و دانایی هستش. ما باید علم رو یک ابزاری برای عمل مناسب بدونیم. تمامی اعمال انسان ها هم نسبت مستقیمی با علم و حامل های اون یعنی عمل دارن و پایه همه این تلاش ها هم بصیرت میشه. آقا امیرالمومنین یکی از عوامل دیگه افزایش بصیرت رو توجه به قرآن میدونن. این قرآن هستش که با اون میتونیم راه حق رو بنگریم، با اون سخن بگیم، به وسیله اون بشنویم. این قرآن هستش که پند دهنده هست، نمی فریبد و هدایت می کند. نکته دیگه که از کلامشون میتونیم بهش توجه کنیم در زمینه بصیرت اینه که انسانها رو به عبرتگیری از تاریخ و توجه به آثار گذشته ها دعوت میکنه و اونها رو مایه عبرت آمیزی انسان میدونه. حضرت علی انسان رو به تفکر وامی داره که خود این امر موجب باز شدن چشم باطن، موجب شکلگیری یک دید واقعی و نگرش صحیح به زندگی میشه. لذا مقصود ما از بصیرت توانایی نفوذ در معنا، حوادث و وقایع، ظاهر بین نبودن و به لفظ اکتفا نکردنه. باید بدونیم که بصیرت داشتن و روشن بین بودن یک نعمت بزرگه که تو وجود بعضی از انسانها به ودیعه نهاده شده. خب این بصیرت اگه صحیح باشه موجب درک عمیق مسائل و مشکلات جامعه میشه و از این طریق میتونیم یک تحلیل بهتری از وقایع و تحولات به دست بیاریم، اونها رو بهتر ریشه یابی کنیم، آسیب شناسی کنیم. در حقیقت ما در صورتی که به بصیرت میتونیم یک نوع معرفت، یک نوع شناخت، یک نوع نورانیت باطنی رو به دست بیاریم که در مواقع گسترش ابهام تو جامعه، به ویژه در زمانهای شکل گیری فتنه های اجتماعی، انسان میتونه حق رو از باطل تشخیص بده. خب یکی از عرصه های بست بصیرت توی مردم ما گسترش این نگاه تیزبینانه بحث حماسه نهم دی ماه بود. امروز تقریبا 12 سال از خلق اون حماسه نهم دی ماه توسط مردم ما، مردم با بصیرت و انقلابی ما، در برابر استکبار، در برابر اون فتنه‌گرای داخلی میگذره. گذر این مسئله، گذر زمان بر ما ثابت کرد که فتنه‌گرا با نفوذ عناصر خودشون تو قوای سگانه کشور و دامن زدن به ایجاد اختلال تو نظام اقتصادی، هم راستا با برخی از این کشورهای غربی، با برخی از این کشورهای منطقه تلاش کردن تا انتقام این حادثه را از مردم ما بگیرن. لیکن بصیرت نقطه عطفی تو تاریخ کشور ما طی چند دهه گذشته بوده و ثابت کرده که مردم ما همواره به ارزش‌های انقلابی، به ارزش‌های دینی خودشون پایبند می‌مونن. و خدا هست هر آن چیز که از وی باقی حسن خاموش شدن ما نهم دی باقی است. و خدا هست هر آن چیز که از وی باقی حسن خاموش شدن ما نهم دی باقی.
یادمون باشه که دانش حقیقی یا خرد از راه آگاهی به دست میاد و هیچ کس صرفاً با سواد آموزی و کسب علم به حقیقت دنیا دست پیدا نمی کنه. بصیرت نور روشنگر عقلها و قلبهاست. بصیرت کلید رستگاری و شاهراه رسیدن به حقیقته که می تونه همه ی ما رو به راه راست هدایت کنه.
آن بود که یک طائف درویش شدم، جانم عذاب کشان عاقبت اندیش شدم. آشتان طایف هر چند صدایی دیگر، آب میخورد ولی اتمز جایی دیگر.
شب بخیر. امیدوارم که تا به حالا لحظه های خوب در کنار هم بودن رو با بیشینه ظرفیت درک کرده باشیم. یادتونه گفتم هفته پیش این پلانو، گفتم آقا رفتیم در زدیم، اومد بیرون در رو باز کرد گفت جانم. گفتم سلام من اومدم. گفتش که خب باشه، چرا تنهایی؟ گفتم خب تنها اومدم دیگه، مسئولیت خودم با خودم بوده، خودم آوردم. و گفتش نه آقا بفرما برو ویسی با رفیقات برگردی. حالا اینکه این همه رفیق دارم حتما دیگه راه میدن دیگه. قصه اینه. امشب در بخش برگی از یک کتاب براتون یک موقعیتی رو تعریف خواهم کرد که میدونم لذتش رو میبرین، مخصوصا خانم‌های این نسل. مخصوصا در بخش برگی از یک کتاب این هفته میخوام یک اثر از میلان کندرای معروف رو بهتون معرفی کنم که پرویز همایون پور این اثر رو به فارسی ترجمه کرد. اسم اثر هست هویت. من قبل از اینکه چند سطری بخونم بایستی توضیحاتی رو حتما الزاماً خدمتون ارائه بکنم تا شما اون چند سطر رو بهتر و بیشتر درک بکنید، بلکه یه چراغی رو من کمترین بتونم روشن بکنم که شما دوست من یا بری سراغ اینکه میلان کندرا رو بشناسی یا اینکه این کتاب رو تهیه بکنی و خلوتت رو ترجیح بدی در این استخر، در این عمق شیرجه بزنی. درباره میلان کون، خود میلان کوندرا بایستی بگم که یکی از نویسنده های مهم دنیا به حساب میاد رفقا. مثل اکثریت غریب به اتفاق ستاره های هنر، در یک خانواده فرهنگی به دنیا میاد میلان کوندرا، به خاطر اینکه پدرش نوازنده پیانوه و همینطور رئیس دانشکده موسیقی برنو. توی ادبیات اروپا جایزه ایالت اتریش رو در سال 1987 کسب میکنه، جایزه بین المللی هردر در سال 2000 رو دریافت میکنه، در سال 2011 موفق به کسب جایزه جشنواره اوید و چند بار هم نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات میشه. انقدر آدم قابل مکاشفه‌ایه، جهان ایشون رو به عنوان یه آدم خاص قبول کرده، پذیرش کرده. و اما توضیحاتی درباره رمان هویت که الان میخوام براتون بخونم. ببینید، این رمان ماجرای زندگی شانتال، خانم شانتال و آقای ژان مارک هست. یک زن و شوهری که همدیگه رو دوست دارن، شریک زندگی همدیگه هستن و جهانی رو که نمیپسندن تنها در پرتو و سایه از عشق به همدیگه میتونن تاب بیارن. توضیحی که میتونم بدم اینه: به همدیگه پناه میبرن. خانم شانتال به واقع یگان پیوند عاطفی آقای ژان مارک با جهانه. هیچ کس به جز خانم شانتال نمیتونه اونو از حالت بی‌اعتنایی رها بکنه و تنها به واسطه اونه که، به خاطر اونه که میتونه به جهان نگاه بکنه. انقدر در رفع افسردگی خانم شانتال آقای ژان مارک مؤثره، این عاشق و معشوق. خانم شانتال هم از همون لحظه های اول دیدار عاشقانه شیفته ژان مارک میشه. رفقا، شما با یک ملودرام طرفین. روزی که خانم شانتال بدون این که درست مفهوم یه جمله ای رو بدونه و میگه که، یه جایی از قصه میگه که مردا دیگه برای دیدن من سربر نمیگردونن، اینو خانم شانتال یه جایی از قصه میگه. به خاطر همین آقای ژان مارک به قول خودمون غیرتی میشه، هم ناراحت میشه هم شگفت زده میشه و دیگه از اون بعد تلاش میکنه تا احساس و اندیشه شانتال رو پیدا بکنه، بفهمه و درکش بکنه. هرچند ما در اوایل داستان میبینیم که احساس حسادت هم به اون دست میده، ولی در پایان ما با یک وصال طرفیم و سرانجام عشقش چیره میشه. به نظرش میرسه که، به نظر آقای مارک، به نظرش میرسه که خانم شانتال رو از این غم و اندوه پیر شدن نجات بده. بنابراین برای این که اون از افسردگی رها کنه، بهش کمک کنه، زیر نقاب یک آدم بیگانه، یک آدم غریبه، براش نامه می نویسه. ببینید قصه رو. و بعد از اینجا به بعد ماجرا شروع میشه. یک داستان عاشقانه و حتی گاهی تراژیک. هویت. اثری از میلان کوندرا. آنان به طور اتفاقی در دفترچه راهنما نام و نشانی هتلی را در شهری کوچک در کنار دریای نورماندی پیدا کرده بودند. شانتال شامگاه جمعه وارد هتل شد تا شبی را به تنهایی بدون ژان مارک که قرار بود فردا نزدیک ظهر به او بپیوندد در آن بگذراند. چمدان کوچکش را در اتاق گذاشت، بیرون رفت و پس از گردشی کوتاه در خیابان‌های ناشناس به رستوران هتل بازگشت. در ساعت 7:30 سالن رستوران هتل هنوز خالی بود. در کنار میزی نشست و منتظر ماند تا پیش خدمت او را ببیند. در سوی دیگر رستوران نزدیک در آشپزخانه دو پیش خدمت زن سرگرم گفتگو بودند. شانتال که از بلند حرف زدن بدش می آمد از جا برخاست، سالن را پیمود و نزدیک آنان رفت تا تذکر دهد. اما پیش خدمت ها با التهاب زیاد مجذوب بحث خود بودند. یکی از پیش خدمت ها به آن دیگری گفت: حرفمو قبول کن، همین الان 10 سالی که گذشته، من اونا رو میشناسم، جریان وحشتناکیه و هیچ اثری ازشون باقی نمونده. راستی توی تلویزیونم دربارشون صحبت شده. پیش خدمت دومی گفت: چه اتفاقی برای اون افتاده؟ پیش خدمت اولی گفت: حتی تصورش هم نمیتونی بکنی و همینه که وحشتناکه. پیش خدمت دومی با وحشت پرسید: جنایت؟ پیش خدمت اولی گفت: همه اطرافو گشتن، گروگانگیری؟ پیش خدمت دومی پرسید: اما چه کسی و برای چی؟ اونا نه آدم پولداری بودن نه مهم، در تلویزیون نشونشون دادن، کودکانش، زنش، چه نومیدی و یأسی، میفهمی؟ سپس به شانتال نگریست و به شانتال گفت: از اون برنامه تلویزیونی که درباره اشخاص ناپدید شده درست شده اطلاعی داری؟ اسم برنامه گمشدگانه. شانتال گفت: بله. پیش خدمت گفت: شاید اتفاقی رو که برای خانواده بردی و افتاده شما هم شنیدین. شانتال گفت: بله، اتفاق وحشتناکیه. در حالی که نمیدانست چگونه گفتگو درباره آن فاجعه را به موضوع پیش پا افتاده غذا بکشاند. سرانجام پیش خدمت دوم پرسید: میخواید شام بخورید؟ شانتال گفت: بله. پیش خدمت گفت: بفرمایید بنشینید تا من سر پیش خدمت رو صدا بزنم. بفرمایید، خواهش میکنم. همکار اون باز ادامه داد و رفت. میبینی؟ کسی که دوستش داری ناپدید میشه و شما هرگز نخواهید فهمید که بر سر اون چی اومده. انسان دیوانه میشه. وای، چه اتفاق عجیب و غریبی. شانتال به میز خود برگشت. سر پیش خدمت پس از 5 دقیقه آمد. شانتال غذایی سرد و خیلی ساده سفارش داد. دوست نداشت تنها غذا بخورد. چقدر از تنها غذا خوردن بدش می آمد. در حالی که ژامبون را در بشقابش تک تک می کرد، نمی توانست افکاری را که پیش خدمت ها در سرش برانگیخته بودند از سرش بیرون کند. در این جهان که هر یک از قدم‌های ما زیر نظر است و ضبط می‌شود، جایی که در فروشگاه‌های بزرگ دوربین‌های فیلمبرداری مراقب ماست، فردایش پژوهندگان و کاوندگان او را به باد پرسش و پاسخ می‌گیرند، چگونه ممکن است از دست نظارت همگانی رها شود و بی آنکه اثری از خود بر جای گذارد ناپدید شود؟ آری، این برنامه را با آن عنوانش که باعث ترس و نفرت او می شد به خوبی می شناخت. این تنها برنامه ای بود که با صراحتش و اندوهناکیش او را شگفت زده می کرد، چنان که گویی دستی با مداخله خود تلویزیون را مجبور کرده باشد که از هر گونه سبکی و جلفی چشم بپوشد. گویندهی با لحنی جدی تماشاگران را دعوت می کند تا با ارائه نشانه ای به پیدا کردن شخص گم شده کمک کند. در پایان برنامه عکس همه گم شدگان که در برنامه های سابق از آنان صحبت شده است یکی پس از دیگری نشان داده می شود. همکنون کسانی هستند که از گم شدنشان ساده می گذرند. شانتال روزی را به تصور در می آورد که ژان مارک را به دینسان از دست بدهد. در بیخبری ماندن و تسلیم خیال پردازی شدن. او حتی نخواهد توانست خودکشی کند، زیرا خودکشی خیانت، امتناع از انتظار و فقدان شکیبایی می خواهد. شانتال به اتاقش باز می گردد، به زحمت به خواب می رود و پس از رؤیایی طولانی نصف شب بیدار می شود. رؤیا تماماً از اشخاص متعلق به گذشتهش انباشته بود. مادرش خیلی وقت پیش مرده بود و به خصوص شوهر سابقش. سالها می شد که او را ندیده بود و در رؤیا شباهتی به خودش نداشت. گویی کارگردان رؤیا در شخصیت پردازی دچار مشکل شده بود، دچار اشتباه شده بود، همراه با خواهر سلطجو و پرتوانش. ناراحتی و تشویشی که رؤیا در او برانگیخته چنان شدید بود که شانتال کوشید تا علت را دریابد. او می اندیشید که آنچه این همه آشفته اش کرده حذف زمان حال است، حذفی که رؤیا انجام داده است، زیرا او با شور و شوق به اکنون خیش پیوسته است، اکنونی که حاضر نیست آن را نه با گذشته و نه با آینده عوض کند. از این روست که او رؤیا را دوست ندارد. رؤیاها دورهای متفاوت زندگی آدمی را یکسان و همه حوادثی را که از سر گذرانده است همزمان می نمایانند، همچنان که در رؤیاهای آن شب او بخشی از زندگیش به تمامی نابود شده بود. وای ژان مارک، آپارتمان مشترکشان، همه سالهایی که با هم زندگی کردند، به جای آنها گذشته به میان آمده است. اشخاصی که با آنها از مدتها پیش قطع رابطه کرده است. این تصور چنان برایش چندشاور بود که در همان نیمه شب از جای برخاست، به حمام رفت و دیر زمانی به شستن خیش پرداخت. خیلی از ما هنوز عادت بچگیمون رو حفظ کردیم. هنوز هم گاهی دوست دارم چشمام دوربین عکاسی بود، مثل خود شما که وقتی یک تصویری رو میبینید پیش خودت میگی ای کاش الان یه دوربین داشتم. الان دیگه ماشاءالله ماشاءالله همه دوربین داره گوشی های تلفن، اما اون تصویری که شما در اون موقعیت با اون حس از چشمان خیشتون دیدین تصویری دیگر است. هنوز هم گاهی با خودم میگم ای کاش الان یه قلم و کاغذ داشتم، این پلان رو یادداشت میکردم، این اتفاقو یادداشت میکردم که یادم نره. یعنی شما بیرون رو میبینین، در درونتون با خودتون خودگویه دارین و تصمیماتی میگیرین، دوباره بیرون رو میبینین، در درونتون خودگویه و تصمیم، خودگویه دیدن تصمیم، خودگویه دیدن تصمیم، خودگویه دیدن و این شکلی زندگی مسیرش طی میشه. میلان کندرا از اون آدماییه که این ای کاش رو برطرف کرد. این آدم دیگه نمیگه ای کاش یه قلم و کاغذ الان داشتم این صحنه رو یادداشت میکردم که یادم نره. نه، یادداشت میکنه. دیده هاش رو در بیرون یادداشت میکنه، خودگویی هاش رو در درون یادداشت میکنه، کنش هاش رو نسبت به جهان بیرون هم یادداشت میکنه و این شکلی ما در قلم میلان کندرا در هر موقعیت مسافرت‌های کوتاه، تریپ‌های کوتاه داریم. چه شکلی؟ این شکلی که درام رو در بیرون می‌بینه، اتفاق رو در بیرون می‌بینه، برای ما می‌نویسه که چی دیده. حالا میاد در درون خودگویه خودش با خودش رو می‌نویسه برای ما و بعد کاری رو هم که در مقابل اون اتفاق، اون جهان انجام میده رو هم می‌نویسه و پیامدهاش رو، غرق در موقعیت و عمق. میلان کندرا کاملا شما رو در آثارش خیس میکنه. نمیتونین خیس نشین. من هم کتاب هویت رو بخشایش رو براتون خوندم. اثر میلان کندرا و ترجمه پرویز همایون پور. خواهش میکنم شخصیت های مهم، ما اسطوره ساز نیستیم، قهرمان ساز نیستیم، شخصیت های مهم جهان رو پیگیر باشید با قلمشون. متشکرم.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو. جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره. یه کاری کن سراب خوش خط و خال، یه روزی لهجه دریا نگیره. یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز قفس ها.